الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ذیل فرمایش مرحوم صاحب قربه کما یجوز له ان یستأجر له حتی اذا کان علیه حج واجب لا یتمکن من ادائه فعلا و اما ان تمکن من فالاستیجار للمندوب قبل ادائه مشکل. مرحوم آقای حکیم فرمودن این اشکال جا نداره چون نصوص اطلاق داره در خبر ابی بصیر. اینجا بله، در خبر ابی بصیر ایشون فرمودن که من حج فجعل حجته عن ذی قرابت یصله بها کانت حجتا کامله و کان للذی حج عنه مثل اجره. اینجا کلامی رو از مرحوم صاحب جواهر نقل کردند که دیروز عرض کردیم. صاحب جواهر فرمودند بناءً بر همون اطلاق نصوص و اخبار که قبلا عنوان فرمودن، لا فرق عندنا بین من کان علیه حج واجب مستقرن کان اولا تمکن من ادائه ففرت او لم یفرت، بلکه در اینجا این شخص همون جور که خودش میاد حج خودش رو انجام میده، یستنی با غیر حوف تطوع، یکی هم میاد حج مصحبی براش انجام میده، اشکالی نداره. این اطلاق رو مرحوم صاحب جواهر تحکیمش کردن. بعد میفرمایند خلافاً لاحمد که عرض کردیم احمد ابن حنبل استنابه را در جایی که ذمه شخص اشتغال داره به حج واجب جایز ندانسته. چرا؟ از لا یجوز له فعله به نفسه فل استنابت و اولا. یه همچین آدمی این حق نداشت که بره حج مصحب انجام بده، حج واجبش باید انجام بده. بنابراین استنابه وقتی خودش نمیتوانه استنابه اولاست، کسی دیگه بخواد جاش انجام بده اون اولویت داره، به اینکه در اینجا بگیم این مشروعیت نداره. صاحب جواهر اینجا اشکالی میکنند، اشکالشون به احمد ابن حنبله، یعنی در واقع ایشون اطلاقی که فرمودن اطلاق رو تحکیم میکنن و میفرماین اشکال احمد جا نداره. چرا؟ ایشون میفرماین اونجایی که درسته احمد ابن حنبل متوجه این جهت بوده که ما وقتی ذمه مشغول به واجب هست من میکنیم از اینکه حج مستحب بره انجام بده، اما این مطلق نیست. این که ما منع میکنیم چون این حج مستحبی که میره انجام بده اخلال داره نسبت به حج واجب، یعنی توانش رو پولش رو صرف بکنه برای حج مستحب از حج واجب خودش باز بمانه. ما اینجا رو میگیم، اینجا ما هم میگیم مشروع نیست، حق نداره، این توانی داره مالی داره، خب حج واجبش رو انجام بده. این کسی که حج واجب استقر علی ذمته چرا بره حج مستحب انجام بده؟ اینو ما هم میگیم، نه اینکه اونجور که احمد ابن حنبل فهمیده که عدم جواز از باب عدم مشروعیته، نه اینکه اینجا حج استنابه ندبی مشروعیت نداره، نه، ما میگیم اینجا مشروعیت داره، اما اگر مخل به واجب بود لایجوز. این اشکالی است که مرحوم صاحب جواهر به احمد ابن حنبل میکنه. بعد مرحوم آقای حکیم هم موافق ایشون هستند، میفرمایند از این معنا ظهر جواز تبرع از کسی که بر عهده‌اش حج واجب هست، ما بیایم تبرعاً حج مستحبی براش به جا بیاریم و مشکلی هم نداره. آخر سر مرحوم آقای حکیم وارد میشن در این جمله مرحوم صاحب قربه، بله تبرع عنه حین اذن لا یخلو عن اشکال فی الحج الواجب. ایشون میفرمایند عبارت اینجا تشویش داره، این نمیسازه با اون ما قبلش، چون ما قبل حج واجب رو کنار گذاشتیم، اما الحج المندوب در حی، اول حج واجب رو بحث کردیم بعد حج مندوب، اینجا چجور ایشون دوباره برگشته فل حج الواجب؟ این عبارت تشویش داره و جا نداره. حالا راجع به عبارت بعد بحث میکنیم. بله، خیلی معونه داره، معونه نه، یعنی موسم حج واجب. بله، ولی حال قابلش بعضی ها گفتن، بعضی از آقایان گفتن، اما حالا یک کمی حوصله کنید. اینجا چون مرحوم نائینی در اینجا وارد شده، عرض کردم مرحوم آقای بروجردی هم این حرفو دارن که نوعا متأخرین از اینها هم میگن بعضی از اعاصم اینا میگن یه جابجایی صورت گرفته، عبارت اینجا با عبارت مسئله آتی. اونجا یه کمی حوصله کنید بحث میکنیم، چون آقای خویی هم حرف داره اینجا. حالا نمیدونیم اقدم کی بوده، آقای بروجردی بوده یا مرحوم نائینی، کدومشون زودتر حاشیه بر عروه نوشتن. این از کلام اونها آمده، عرضم بزرگتون که نوع متأخرین هم این رو میگن. حالا ما وارد میشیم که آیا قابل تصحیح هست یا نه. اینجا قابل تصحیح باشه، مشکل این است در مسئله آتی اون عبارت قابل تصحیح نیست، ولذا این تقویت میکنه این جا به جایی رو. مخصوصا مثل مرحوم آقای خویی میفرماید که این نسخه‌ای که بوده، این دوتا مطلب در حاشیه نوشته شده بوده، یعنی اضافه شده بوده، جا به جا شده به وسیله نسخ، او آمده اینجا. اینو کمی حوصله کنید بعد عرض میکنید. مرحوم آقای خویی در مسئله در ابتدای امر که آیا از میت، اول مسئله میت بود در کلام صاحب بروه، تبرع از میت جایز هست یا جایز نیست، در حج واجب هم اول گفته. مرحوم آقای خویی میفرماید که تقریبا خلافی نیست، اینجا مشکلی هم نداره، اجماع هم که صاحب جواهر میگه به قسمیه هست، مضافاً به این که روایت هم داریم. ایشون استدلال میکنن در اینجا به این روایت، رواه الکلینی به اسنادهی عن عامر ابن امیره قال قلت لابی عبدالله صلوات الله و سلامه علی بلغنی انک انت قلت. این آقای عامر ابن امیره به آقا امام صادق عرض میکنه من اینجور شنیدم که شما همچی مطلبی گفتی، لو ان رجلا مات ولم یهج حجة الاسلام فحج عنه بعض اهل اجزاء. اینو اینجور شنیدیم ما که اگر اهلش، یکی از بچه هاش، خب این تبرع دیگه، پول که نبوده، تبرعه، یکی از اهلش کسانش براش حج به جا آورد مجزیه براش. فقال، امام فرمودن نعم اشهدو بها علا ابی انهو حدثنی. اینجا وقتی امام، خب خود امام وقتی بفرماید نعم کافیه دیگه در حجیت برای ما. این که امام میان استشهاد میکنن به کلام دیگری، مثل کلام آقا رسول الله، کلام پدرشون، این مطلب رو مؤکد میکنه، یعنی امام میخوان بفرمان مطلب قرص‌تر از این حرف هاست به قول ما. اشهدو بها علا ابی انهو حدثنی، پدر من آقا امام باقر برای من نقل کرد که ان رسول الله صلوات الله و سلامه علیه اتاه رجلون، کسی رفت خدمت آقا رسول الله، فقال یا رسول الله ان ابی مات ولم یهج حجم به جا نیورده. اینجا توجه باشه، ان ابی مات ولم یهج یعنی داشته و نرفته، یعنی استقر علیه الحج، و الا لم یهج نسبت به آدمی که هیچی نداره این سوال نمی کنن، حج به عهدش بوده لم یهج. فقال له رسول الله حج عن، تو برو از طرفش حج به جا بیار. اون شخص که سوال کرد فرزند بود، آقا فرمودن برو از جانب پدرت حج به جا بیار، فان ذلک یجزی عن، اینجا استیجار نیست، اینجا تبرعه. برو از طرفش حج به فرزند میگه از طرف پدر تبرعه. این روایت خب روایت محکمی است، مضافاً به این که عرض کردم این که امام بیاد مطلبی رو با این تعبیر که من شهادت میدم پدرم از آقا رسول الله، این تأکید میکنه مطلب رو. مرحوم آقای خوی میفرمایند دلالت واضحه، به حساب این که مراد از بعض اهل خصوص بلد نیست. اینجا نیاد بگید روایت گفته فقط بلد این کارو بکنه، یعنی بگید روایت خاص بلده چون مورد سوال بلد بوده. نه، این بلد موضوعیت نداره، هر کسی از اهلش باشه همینجوره، اختصاص به بلد نداره چون قرینه ای بر این معنا نیست، بلکه مراد مطلق اقاربه و در اینجا بین اقارب و اجانبم به حسب ارتکاز عرفی فرقی نیست. وقتی ما گفتیم اقارب و اهلش میتونن این کار رو انجام بدن، خب یه آدم غریبم خواست این کار رو انجام بده از طرفش، اینم جایزه به حسب متفاهم عرفی. دیگری میخواد حج رو انجام بده بدون پول، خب این اگر اجنبی هم باشه این کار رو میتونه انجام بده. ایشون نسبت به سند این روایت دقتی رو اعمال می‌فرمایند. ایشون می‌فرمایند که جناب شیخ طوسی روایت رو در تهذیب از عمار ابن عمیر نقل کرده، به جای عامر ابن عمیره عمار ابن عمیر ذکر کرده در تهذیب. ایشون میفرمایند ظاهرا این اشتباه باشه و صحیح همون مطلبی است که کافی نقل میکنه، کافی عامر ابن عمیره داره. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه عمار ابن عمیر، این عنوان، این تعبیر که شیخ نقل میکنه اصلا در کتب رجال ذکر نشده، غیر این روایت هم از اون نقل نشده. اگر این عمار ابن عمیر این عنوان صحیح بود، شیخ طوسی فقط محدث که نیست، رجالی هم هست، جناب شیخ طوسی خودش میبایست در رجال خودش ذکرش میکرد، در رجال خودش هم ذکرش نکرده. تعبیرم ایشون میفرمایند که هرس، البته اینجا مذموم نیست، یعنی مرحوم شیخ طوسی هرسی داشته که هر کسی که از امام صادق روایت نقل کرده بیاره اینجا و ذکر بکنه، حتی خلیفه عباسی رو جزو کسانی که از امام صادق روایت نقل کرده ذکر کرده. خب شما با این اصرار اگر این عمار ابن عمیر هست و روایت از امام صادق داره، خود شما هم در کتاب حدیثیتون آوردید، خب اسمشو می آوردید، شما که اینقدر اصرار دارید همه افراد رو ذکر کنید اسمشو باید می آوردید، اما اسمشو نیاورده. ولذا ایشون می فرمایند چجور ما تصویر کنیم که شیخ این روایت رو از عمار ابن عمیره در تهذیب نقل کرده باشه اما اسم خودش رو در رجال خودش نیاورده باشه. بنابراین از این معنا ما استفاده می کنیم که راوی همون عامر ابن عمیره هست که مرحوم کلینی در کافی میگه و ایشون هم میفرمایند هو ازبت، کافی ازبت بودنش مسلمه، کافی ضبطش قوی تره. بعد ایشون میفرمایند شیخ در رجالش عامر ابن عمیر نقل کرده، حالا این عامر اگر شد عمار نشد، عامر ابن عمیر نقل کرده نه عامر ابن عمیره، در رجالش عامر ابن عمیر نقل کرده، برقی عامر ابن عمیره ذکر کرده در رجال. ایشون میفرمایند این دوتا شخص واحده، چه عمیره ابن عمیره باشه یا ابن عمیر، اینا دوتایشون یکیه. اگر دوتا بودن باز لازم بود شیخ عامر ابن عمیرهی که برقی به این صورت نقل کرده اونو ذکر میکرد، چون مرحوم شیخ رجالش ناظر به رجال برقی هست، باید ایشون ذکر میکرد عامر ابن عمیره، یک کسی دیگه جدا از عامر ابن عمیر، اما یکی ذکر کرده اونم عامر ابن عمیر، این معلوم میشه همون عامر ابن عمیره است، منتها اون تاش افتاده، به قول معروف اون جهتش افتاده. بنابراین از این معنا ما استفاده میکنیم که این شخص واحد ابن امیره هم هست به قرینه نقل کلینی که آمده عامر ابن امیره میگه. حالا این عامر ابن امیره که اینقدر سرش درد سر داریم، ایشون میفرمایند این شخص موثقه. از نظر ما موثقه. چرا؟ برای اینکه در اسناد ابن قولوی در کامل و زیارات ذکر شده، توثیق عام ابن قولوی شاملش میشه، بنابراین روایت سندن معتبره. خب توجه عنایت دارید که آقای خویی بعدن برگشت از این مبنای توثیق عام ابن قولوی. حالا اینجا بعد ایشون میفرمایند این روایت از نظر سند پیش ما تمام، اما یؤکدها، این روایت تنها نیست، تأکید میکنه این مضمون رو، ما ورد فی غیر واحد من الاخبار، که در اون اخبار جائز شمرده شده احجاج عن المیت بل استیجار عن. شکی نیست روایات زیادی داریم که آدمی که مرده و حج گردنش بوده و حج به جا نیاورده میشه استیجار کرد براش. این استیجار عن المیت ایشون میفرمایند دلالت میکنه علی جواز نیابت عنه تبرعاً. استیجار خصوصیتی که نداره، یه مقدمه است که کسی نائب بشه بره اونجا کار رو انجام بده. یکی نائب میشه با پول، یکی نائب میشه بدون پول. ایشون میفرمایند این روایات دلالت میکند، روایات استیجار دلالت میکنه بر جواز تبرع عن المیت به ضروره، ضرورتا اینجوریه. چرا این ضرورت رو ایشون میفرمایند؟ چون موضوعیت در فعل غیره، فعل غیر یعنی به نیابه. این نیابت گاهی با پول میشه استیجار، گاهی بدون پول میشه تبرع، فرقی نداره. بعدم ایشون میفرمایند لعدم احتمال دخل ایجار فی مشروعیت نیابه. این که بگیم ایجار و اجاره بستن دخل داره در مشروعیت نیابت، این اول کلامه. بعد ایشون میفرمایند چرا؟ اینجا یک روایت واحد داریم که با این مضامین مخالفت داره، یعنی در اینجا جواز تبرع از میت یه روایتی داریم که این مخالفه. روایت اینه، روایت موثقه سماعت ابن مهران قال سألت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه عن الرجل یموت ولم یهج حجت الاسلام ولم یوس بها و هو موسر، با اینکه پول داشته وصیت هم نکرده برام حج به جا بیارید، حج واجب بوده برش به جا نیورده، پولم داشته وصیت هم نکرده. فقال یحج عنه من صلب ماله ولا یجوز له غیر ذلک. اینو اینجور ازش استفاده کردن، این شخص باید از صلب مالش، از اصل مالش این حج براش بخرن، ولا یجوز له غیر ذلک. غیر ذلک یعنی از غیر صلب مال جایز نیست. حالا اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید، این ظاهر این روایت ازش این استفاده میشه، یحج عنه من صلب ماله ولا یجوز له غیر ذلک. لا یجوز له غیر ذلک یعنی تبرع، غیر ذلک از صلب مال که نیست، این تبرع پس جایز نیست. مرحوم آقای خویی در اینجا میفرمایند این ظاهر این درست نیست، ما باید این روایت رو حملش کنیم. البته ایشون تعبیر حمل میکنن، علتش هم اینه که روایات متعدد در مقابل داریم برای جواز تبرع. این یک روایت فقط روایت واحده است، مخالف همه اونها هست، و لذا ما برای اینکه این روایت رو ساقط نکنیم معنا رو حمل بکنیم. ایشون میفرمایند که در اینجا این غیر ذلک ولا یجوز له غیر ذلک، این رو آیون اونایی که اشکال در اینو روایت رو میخوان مقابل قرار بدن، لا یجوز له غیر ذلک گرفتن لا یجوز از غیر صلب مال، اما این معنا اینجور نیست. بلکه ایشان میفرمایند این ناظر الالحج لا الالمال، یعنی معنای روایت اینه لا یجوز له غیر ذلک، یعنی لا یجوز که صلب مال خرج غیر حج بشه، در غیر حج صرف بشه. عنایت کنید عبارت اینجور میشه: فقال یحج عنه من صلب ماله ولا یجوز له غیر ذلک. لا یجوز له یعنی جایز نیست این پول در غیر حج صرف بشه. خب اینجا ایشون میفرمایند این معنا که ما میکنیم قرینه هم براش داریم، صحیحه حکم ابن حکیم، اینجا من حکیم ابن حکیم نوشتم، حکیمه، حکیم ابن حکیم، اون روایت روایتی داریم که تصریح میکنه در جواز احجاج عن المیت. قال قلت لابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه. این روایت رو ایشون قرینه میارن برای این معنایی که در حمل این روایت ذکر کردن: انسان هلکه ولم یحج ولم یوسف بالحج، خب وصیت هم نکرده، فاحج عنه بعض اهله رجلا او امرأتان، هل یجزی ذلک و یکون قضاء ان، این قضاش میشه مجزیه، و یکون الحج لمن حجه و یعجر من احج ان، حج برای اونی که براش به جا آورده میاد و این اجر میبره. سوال میکنه از امام: فقال ان کان الحاج غیر سرورتن، اگر سرور نباشه اجزع انهما جمیعا، از هر دوشون مجزیه. مجزی از اون کسی که منوبون انهه، چرا؟ برای اینکه این به نیابت او انجام داده. مجزی از خودش چون حج انجام داده برای غیر، از خودش هم صحیحه، مجزی اینجا از خودش هم صحیحه، یعنی این اجزا به این معنا اینجا گرفت. و آجر الذی حجه، اونی هم که این به اصطلاح وادار کرده این رو احجهو، یعنی واسطه شده این حج به جا بیاره، اونم اجر میبره. ایشون میفرمایند که در اینجا ولم یوسه، این ظاهر در این است که شخص مال داشته و الا کسی که آسمون جله اینجا نمیان بگن وصیت نکرده، خب بخواست وصیت به چی بکنه؟ هیچی نداره که وصیت بکنه. این که لم یوسه وصیت نکرده، ظهور در این داره که پول داشته و وصیت نکرده، پول داشته وصیت نکرده، پس مال داشته. خب اینجا ایشون میفرمایند وقتی مال داره، بنابراین حکم شده در اینجا به اجزاء من تبرع عنه، با اینکه پول داشته، امام نفرموده من صلب ماله باید به جا آورده بشه. اگر اینجور بود که جایز نبود تبرع، خب اینجا امام باید نهی میکرد، میفرمود نه، این پول داشته وصیت هم نکرده، اگر میخوان قضاش به جا آورده بشه باید از صلب مالش خرج بشه. اینجور امام میفرمود، امام نفرموده اینجور، فرموده هر کسی که بره حج به جا بیاره این مجزی هست. این رو ایشون میفرمایند بنابراین در اون روایت، روایت صحیح هم هست، یحج عنه من صلب ماله ولا یجوز له غیر ذلک. لا یجوز له غیر ذلک یعنی لا یجوز له صرف این مال فی غیر الحج، این معنایش که ایشون میکنن. بعد ایشون میفرمایند بنابراین با این بحثی که ما کردیم، لا ینبغی تأمل، اصلا تأملی نیست که جواز تبرع از میت ثابته، این مشکلی نداره در حج واجب. بعد ایشون میفرمایند بل، اضافه میکنن به این استدلالایی که کردن، قد جرت علیه از سیرت الخارجیه، سیره خارجیه که ایشون میفرمایند سیره متشرعه است، متشرعه. هر چی ما نگاه میکنیم زمان ائمه، این که حج از غیر تبرعن انجام بدن از میت بوده، بینشون کسانی بودن عمده، این که اهل افراد همین زمان ما هم هست، بابا معتقد نبوده، پولم داشته، حج نرفته، حج استقرار به ذمه‌اش داره، الان بچه متدین داره. بچه متدین اول میخواد برای باباش نماز روزه بگیره، حج رو مقدم میداره. خب این تبرعه، این تبرع سیره خارجیه ای که ما داریم، این هم بر طبقشه و این سیره سیره مستمره است. حالا این فرمایش ایشون اینجا نسبت به حج واجب بود، تبرع در حج واجب. بعد ایشون میفرمایند اما اینکه از میت تبرع کنیم در حج مستحب، یعنی تبرعاً برای میت حج ندوی انجام بدیم، ایشون میفرمایند این هیچ اشکال نداره. تضافر نصوص روایات متعدد مضافاً به قیام اجماع، حکم متسالمون علیه پیش اصحاب نسن و فتوان. و ایشون هم میفرمایند من دون فرق فی ذلک بین ان یکون به نحو تبرع باشه یا به نحو استیجار، حج از مؤمنین به جا بیارید هر جور که باشه، سفارش هم شده. بعدم ایشون یه چیزی رو اضافه میکنن اینجا، این روایات متضافر هست اما این تیکهی که الان عرض میکنم استنباط خود ایشونه، ممکنه ما بعد درش تأمل کنیم. سواء کانت ذمته مشغولتن بالواجب ام لا، کل ذلک به اطلاق نصوص. اینجا دیگه تضافر نصوص نیست، اینجا اطلاق نصوص میفرمایند. اصل مشروعیت تبرع تضافر نصوصه، اما تبرع نسبت به کسی که حج واجب گردنشه، حج مستحب ازش تبرع کنیم، ایشون میفرمایند به مقتضای اطلاقاته که اون اطلاقات رو باید بررسی کرد. البته حالا از نظر مبارک ایشون مورد قبول این اطلاقات تا بعد که برسیم. اما نسبت به حی، در حی ایشون میفرمایند که از نظر ما، حالا عبارت این بود، عبارت صاحب عروه این بود، اما الحی فلا یجوز التبرع عنه فی الواجب الا اذا کان معذورا فی المباشره، افتاده باشه به قول معروف لمرضن او حرمه. این حرف صاحب عروه بود. و بعد فرمودن فانه یجوز عنه التبرع، اگر این آدم عاجز باشه خودش حج بتونه بره، تبرع ازش جایزه. و یسقط عنه وجوب الاستنابه، وقتی کسی تبرعا حج براش به جا آورد دیگه اینجا استنابه ساقط میشه علی الاقباح. مرحوم آقای خویی ایشون میفرمایند که بحث میکنن در اینجا، میفرمایند خطابات عبادی، اوامر عبادی تعبدی که متوجه مکلفین میشه اینجا ظهور داره در اینکه این عمل باید مباشرتن انجام بشه. نماز سله، وقتی سله میگه یعنی خودت بخون، نه اینکه به کسی دیگه بدی بخانه، مباشرته، مباشرت از مسلماته. بنابراین اینجا این که ما به تعبیر ایشون التسبب بالاستنابه، من نماز خودم رو، نماز ظهر امروز من باید خودم بخونم، نماز واجبم رو بدم کسی پول بدم برا من بخونه، یا بگم تبرعا از طرف من بخون، اینجا لای از خود، این ذمه من لای از خود، خلاف اصله. چرا؟ برای اینکه اوامر عبادی که وارد میشه به مکلف اینه که خودت باید بیاری. ولذا اینجا استناب نیابت، چه تبرعی چه استیجاری، خلاف اصله. اصل مقتضای اصل در افعال در اعمال عبادی مباشرته. وقتی خلاف اصل شد ما باید بریم سراغ دلیل. اگر یک دلیل قرص و محکم پیدا کردیم که اینجا نیابت کفایت میکنه، اخذ میکنیم. هر کجا این دلیل قرص و محکم نبود، نیابت کافی نیست. هر جا هم شک داشتیم، بازم این نیابت کافی نیست، چون قدر متیقن باید بگیریم در اینجا. هر جا شک داشتیم، در ما نحن و فیه نسبت به میت، اینجا دلیل کافی همون جور که گفتیم هست که نیابت از حج واجب بکنن، چه تبرع چه استیجار. در مندوبش هم همینجور، اما نسبت به حی، جایی که حتی شخص افتاده باشه، حتی اگر عذر داشته باشه، این نمیتونه دیگه حج بره. آیا تبرع از جانب همچین آدمی که زنده هست و استقر الحج علی ذمته و نرفته، الانم افتاده شده نمیتوانه، تبرع از این مسقط حجش هست یا نه؟ ایشون میفرمان ما اینا نمیتونیم از ادله در بیاریم. حالا من لاحرج عنوان ثانویه، ما در عنوان اولی دلیل میخوایم. ببینید ایشون مقدمه چی گفت؟ اقتضاء اصل مباشرته، استنابه نیابت خلاف اصله. وقتی خلاف اصل شد، این خلاف اصل رو کجا مرتکب بشیم؟ در جایی که دلیل محکم داشته باشیم. ایشون میفرماین اینجا دلیل محکم نداریم. بعد ایشون میفرماین که کلام ایشون ناظر به کلام آقای حکیمه، اگر خاطرتون باشه که آقای حکیم فرمودن اون روایاتی که در مورد حی وارد شده که اگر این شخص حج نرفته استقر علی ذمته الحج الانم عاجزه ان یجهز رجلا سروره، خاطرتون هست؟ مرحوم آقای حکیم فرمودن این که یه نفر رو تجهیز کنه پول بده، این امر غیریه، امر غیری بود اونجا. مقدمه است، این مقدمه برای نیابته، اساس اون فعل غیره که به عنوان نیابت از این بیاد انجام بده. ایشون در مقابل میفرمایند با ادله خاصه ثابت شده که حیی که عاجز از حجه، استقر علی ذمته، نرفته اما الانم عاجزه، یجهز رجلن سرورتن لا مال له، این در روایت این رو داریم، این رو بگیم اسهو الالحج. ایشون میفرماین ظاهر بعث و تجهیز یبعث الالحج یجهز الالحج، این تسبیب الالحج بالاستنابه من خالص ماله، تسبیب خاصه، یعنی سبب سازی بکنه برای فعل غیر به این طریق خاص، با پول دادن، با تجهیز یک نفر، این رو بدل مباشرت قرار داده. یعنی خداوند میفرماید این آدمی که الان افتاده و معذوره، ما دیگه زور نمیاریم خودش بره، اما کسی دیگه که میخواد بره، بدلی که ما قرار میدیم در اینجا براش، بدل چیه؟ تسبیب و تجهیز به این صورته، به این صورت رو ما قبول کردیم. ایشون میفرمایند که ما اون مقتضای اصل رو در نظر بگیرید، اصل در افعال عبادی مباشرته، از اون اصل دست بر می‌داریم، میگیم نیابت کافیست، در کجا دلیل داشته باشیم، هر کجا دلیل محکم بود قائل بشیم. اینجا در حی معذور دلیلی که داریم دلیلیست که در تجهیز شخص، بعث شخصه، خودش زنده است دیگه، خودش باید یک نفر رو بفرسته، خودش باید پول بده و تجهیز کنه این رجل رو، اونم رجلی که سروره باشه، لا مال الله، آمدن این قیدارم پشت سر هم گذاشتن. این ظاهرش اینه که موضوعیت داره در اینجا، نه طریقیت، نه مقدمیت، نه اینکه وجوب تجهیز وجوب غیری باشه، نه خیر، وجوب نفسیه. اینجا ما این استفاده رو میکنیم که از ادله اون مقداری که استفاده میشه در حی معذور پول دادن و تجهیزه، اما در غیر پول دادن و تجهیز این نیابت ثابت نیست. ایشون خیلی قرص و محکم در اینجا میفرمایند که عرضم به حضورتون که تمام نیست. بعد ایشون یه اشاره میکنن که بعضیا که آمدن گفتم سقوط به تبرع انه و انکان به اذنه، کلام صاحب جواهر بود که تبرع باشه اما اذن بگیره ازش، تجهیز نیست، تبرع اما اذن. ایشون میفرماین این هم خلاف ظاهر این روایاته. میفرماین اگر ما تسبیب رو القا بکنیم، بیایم بگیم نه تبرع جایز، اگرم گفتیم اذن در اینجا کارو حل نمی کنه، چرا؟ برای اینکه حکمی وقتی مخالف مقتضای قاعده هست، اینجا ظاهر دلیل این است که شما باید تسبیب کنید این نحوه خاص سبب سازی را. فعل تسبیبی که به قول ایشون مشتمل علی نوع من الاستناد ان یجهزه، این دخیل در سقوط از ذمه است. بنابراین اگر اینجور شد، شما چجور میخواید از این ادله تعدی کنید برید عمل تبرعی رو هم در داخل این نیابت بیارید و همون حکم اسقاط ذمه رو بهش بدید؟ این تمام نیست. این فرمایش ایشونه و لذا ایشون خیلی قرص و محکم میفرماین اذن فکفایت و تبرع عن الحی فی الحج الواجب و این کان معذورن به حیث و یسخط و انها وجوب و الاستنابه کما ذکره فی المتن فی غایت الاشکال بل الاقبا عدمها. تا فردا انشاءالله.